خوش آمدید. امروز قراره با هم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به محتوای یه کلاس هوش مالی. کلاسی که توی مجموعه امامادی زنجان برگزار شده و خب نکات خیلی کاربردی داشته. مخصوصاً در مورد مدیریت بدهی‌ها و وام‌های بانکی. اونم تو شرایط خاص ایران. می‌خوایم نکات کلیدیشو بکشیم بیرون.
بله همینطوره. تمرکز اصلی این بحثا که حالا ما اینجا مرورش میکنیم روی دو تا موضوع مهم بوده. یکی این که چطور با بدهی هامون کنار بیاییم و دوم این که این وام های بانکی مخصوصا با این تورم های بالا چجوری قضیهشون؟ باید بگیریم، نگیریم، اصلا به نفعمونه یا نه؟ میخوایم ببینیم چه درس هایی میشه از اون جلسه گرفت.
عالیه. خب پس بیاین شروع کنیم. اولین بحث مدیریت بدهی ها بود. اونجا مثل اینکه یه راهکار خاصی مطرح شده بود، درسته؟
بله. یه استراتژی که اول مطرح شد، روش گلوله برفی بدهی بود. ایده اینه که اول برید سراغ کوچیکترین بدهیتون.
کوچیکترین یعنی نه اونی که سودش بیشتره؟ عجیبه یکم. چرا؟
خب ببینید، دلیلش بیشتر روانشناختیه. وقتی شما یه بدهی، حالا هر چقدر کوچیک رو صفر می‌کنید، یه حس خیلی خوبه بهتون دست میده. یه جور حس موفقیت. این پیروزی‌های کوچیک هی بهتون انگیزه میده که ادامه بدید و برای بدهی‌های بزرگتر کم نیارید. میدونید وقتی تعداد بدهی‌هاتون کم میشه، حس پیشرفت می‌کنید.
آها، پس یه جور ترفند ذهنیه که آدم جا نزنه. ولی خب همیشه این بهترین راهه؟ ممکنه جایی به مشکل بخوریم با این روش؟
دقیقاً، این سوال اونجا هم پیش اومد. ببینید این روش از نظر روانی خوبه، اما خب همیشه از نظر مالی بهترین نیست. یه استثنای خیلی مهم داره.
چی هست اون استثنا؟
قدرت طلبکار.
قدرت طلبکار یعنی چی؟
یعنی اینکه کی از شما طلب داره و چقدر قدرتش زیاده. فرض کنید یه بدهی کوچیک به دوستتون دارید بدون سود. یه وام بزرگترم به بانک دارید با کل سود و وثیقه. روش گلوله برفی میگه اول بدهی کوچیک به دوست رو بدید، اما بانک اگه پولشو ندید میتونه قانونی اقدام کنه، وثیقتون رو بداره، شاید خونتون رو از دست بدید.
آها.
دوستتون احتمالاً این قدرت رو نداره، پس اینجا اولویت با بانک میشه، حتی اگه بدهیش بزرگتره.
پس یعنی اول باید ببینیم کدوم طلبکار زورش بیشتره و میتونه بیشتر اذیت کنه اگه پرداخت نکنیم.
دقیقاً. اولویت بندی فقط بر اساس مبلغ نیست، باید ریسک عدم پرداخت رو بسنجید. اونی که عدم پرداختش خطرناکتره، اون باید اولویت بالاتری داشته باشه.
فهمیدم. پس خیلی مهمه که فقط به عدد و رقم نگاه نکنیم. خب این از بدهی ها. حالا بریم سراغ بحث وام های بانکی که گفتید خیلی هم مفصل بوده تو اون جلسه زنجان. مثل اینکه فهمیدن چقدر قسط میدیم هم خودش داستان داره.
اوه بله، اصلا ساده نیست. یکی از نکات مهم این بود که فرمول محاسبه قسط و سود وام، مخصوصا وام های طولانی مدت، اونجوری نیست که ما سرانگشتی حساب میکنیم. خیلی پیچیده تره. سود مرکب و اینها مطرحه.
خب پس اگه سخته و فرمولش پیچیده است، راه حل چی بود؟ چیکار کنیم که بفهمیم دقیقا ماهی چقدر باید بدیم و کلن چقدر پول از جیبمون میره؟
راه حل خیلی ساده و کاربردی پیشنهاد شد. استفاده از ماشین حساب وام آنلاین. پر تو اینترنت، هم وبسایت هست هم اپلیکیشن.
ماشین حساب وام چیا لازم داره که وارد کنیم؟
خیلی ساده است. معمولاً 4 تا چیز اصلی میخواد. یکی مبلغ کل وام، مثلاً 200 میلیون تومان. دوم درصد سود سالانه وام که خیلی مهمه سالانه باشه، مثلاً 14%. سوم تعداد کل اقساط، مثلاً برای وام 3 ساله میشه 36 ماه. و چهارم هم فاصله بین قسطا که معمولاً ماهانه است.
خب یه مثال هم زدید اونجا، درسته؟ میشه بگید نتیجهش چی شد که ملموس‌تر بشه؟
بله حتماً. مثال همون وام 200 میلیونی بود با سود سالانه 14% برای 3 سال یعنی 36 ماه. وقتی اینا رو وارد ماشین حساب کردن دیدن که قسط ماهانه در میاد حدوداً 6 میلیون و 835 هزار تومان.
6 میلیون و 800. خب
و کل پولی هم که توی این 3 سال به بانک پس میدید میشه حدود 246 میلیون تومان. یعنی 46 میلیون تومان سود وام بوده.
این خیلی خوبه. یعنی آدم قبل از اینکه وام بگیره دقیقا میفهمه ماهی چقدر باید کنار بذاره. مثلا تو همون کلاس هم گفتن اگه درآمدت 30 تومنه، هزینه هات 20 تومنه، 10 تومن میمونه. خب قسط حدود 7 تومنی رو شاید بتونی بدی. ولی اگه حساب میکردی میدیدی قسطش میشه 12 تومن، خب همون اول میفهمیدی نباید بگیری.
دقیقاً همینه، قدرت تصمیم گیری بهت میده. لازم نیست بری بانک کلی سوال کنی، خودت میشینی با گوشی یا کامپیوتر حساب میکنی، میتونی حالتهای مختلف رو هم امتحان کنی. اگه سودش 23% بود چی؟ اگه 5 ساله بود چی؟
آها، یه بحث دیگه هم مثل این که بود به اسم تسویه پیش از موعد، اون چی بود؟
اون یعنی این که اگه وسط دوره بازپرداخت یه پولی دستتون اومد، مثلا بعد یه سال، میتونید برید بانک بگید میخوام بقیه وامم رو یه جا بدم و خلاص شم.
خب این خوبه که.
بله، معمولا بانک ها قبول میکنن و چون پول رو زودتر پس دادید سود کمتری هم پرداخت میکنید نسبت به اینکه تا آخر 3 سال قسط میدادید. این هم یه گزینه است که خوب آدم بدونه.
خیلی هم عالی. پس فهمیدیم چطور وام رو محاسبه کنیم. حالا برسیم به اون بحث داغه، وام گرفتن تو این شرایط تورمی ایران. تو اون جلسه تو مجموعه امام هادی زنجان چی گفتن در این مورد؟
آره، این بخش خیلی بحث داشت. نکته کلیدی این بود که وقتی تورم سالانه خیلی بالاست، مثلا همون 40%، 45% که اعلام میشه، اگه شما بتونید وامی بگیرید که سود سالانش کمتر از این تورمه، ممکن از نظر مالی به نفعتون باشه.
یعنی وام بگیریم و سود بدیم ولی به نفعمون باشه؟ چطوری آخه؟
ببینید، یکم خلاف عادته ولی با مثال روشن میشه. همون وام 200 میلیونی با سود 14% رو در نظر بگیرید. تورم هم فرض کنیم سالی 40%. شما با اون 200 میلیون تومان سری میرید یه دارایی میخرید که ارزشش با تورم میره بالا، مثلا طلا، سکه یا حتی یه ماشین که قیمتش رشد میکنه. توی 3 سال شما جمعاً 246 میلیون به بانک پس دادید، درسته؟ 200 اصل 46 سود.
بله.
حالا سوال اینه اون طلا یا ماشینی که خریده بودید بعد 3 سال چقدر میارزه؟ با تورم سالی 40% قیمتش احتمالاً خیلی بیشتر از 246 میلیون شده. شاید شده باشه مثلا 400 میلیون.
چی؟ یعنی من 46 میلیون سود دادم به بانک ولی اون چیزی که با پولشون خریدم ارزشش 200 میلیون بیشتر شده؟
بله.
پس یعنی حدود 150 میلیون تومان سود کردم تهش. عجب.
دقیقاً. تو این سناریو بله، انگار شما از تفاوت بین هزینه پول سود 14% و رشد ارزش دارایی به خاطر تورم 40% سود بردید. چون شما دارید قسطا رو با پولهایی میدید که ارزششون روز به روز کمتر میشه ولی داراییتون ارزشش حداقل روی کاغذ داره بیشتر میشه.
این واقعا نگاه رو عوض میکنه. شاید برای همینم هم هست که انقدر تقاضا برای وامهای کم بهره زیاده تو ایران.
همینطوره.
اما یه نکته هم گفتید اونجا مطرح شد که خب حقوق ها که مثل تورم بالا نمیره، این مشکل ساز نمیشه؟
چرا دیگه؟ این دقیقاً چالش اصلیه. وقتی تورم 40-50% ولی حقوق شما 20% اضافه میشه، قدرت خریدتون هی میاد پایین. پس انداز کردن خیلی سخت میشه.
مخصوصاً برای چیزای بزرگ مثل خونه و ماشین.
دقیقاً. برای همین خیلی‌ها مجبور میشن وام بگیرن. دیگه بحث انتخاب نیست، بحث ضرورته. نمیتونن با پسنداز به قیمت‌ها برسن. پس وام میگیرن که حداقل بتونن اون نیاز اولیه رو تأمین کنن یا ارزش پولشون رو حفظ کنن. ولی خب ریسک هم داره.
چه ریسکی؟
اول اینکه معلوم نیست اون چیزی که میخرید حتما به اندازه تورم گرون بشه. شاید قیمت طلا یه مدت ثابت بمونه. دوم هم همون بحث درآمد. شاید درآمدتون اونقدر زیاد نشه که راحت قسطا رو بدید و بهتون فشار بیاد. پس اینجوری نیست که بگیم همیشه وام گرفتن تو تورم خوبه. باید خیلی حساب کتاب کرد.
درسته. یه شمشیر دو لبه است واقعا. خب یه بحث جالب دیگه هم بوده مثل اینکه در مورد جنبه‌های اخلاقی و شرعی، مخصوصا بحث ریبا و یه حالت خاص تو بانکای ایران.
بله، بله، به این وضعیت عجیبی اشاره شد که گاهی پیش میاد. مثلا دولت بانک رو مجبور میکنه یه وام خاصی بده، مثل وام خرید کالای ایرانی با سود مثلا 20%. در همون زمان همون بانک برای اینکه مردم پولشون رو بیارن بذارن تو بانک، سود سپرده 25% میده.
چی؟ یعنی سود وام کمتر از سود سپرده است؟
بله، ممکنه پیش بیاد.
یعنی من میتونم برم وام 20% بگیرم، همون پول رو بذارم تو همون بانک سپرده 25% و 5% سود مفت کنم؟
از نظر ریاضی بله، همچین حالتی ممکنه. تو اون جلسه هم به عنوان یه مثال از این پیچیدگی ها گفتن. اما
چی؟
اما بلافاصله گفتن که خب آیا این کار از نظر شرعی و اخلاقی درسته؟ این سودی که اینجوری به دست میاد حلاله یا شبهه داره؟
آها، خب جواب چی بود؟
جوابی داده نشد چون اینا خیلی تخصصیه. گفتن که بحث ربا تو اسلام خیلی جدیه و گناه بزرگیه. پس فقط چون از نظر مالی راهی برای سود هست دلیل نمیشه که انجامش بدیم. باید دید حکم شرعیش چیه؟
پس توصیه چی بود برای اینجور مواقع؟
توصیه اکید این بود که هر وقت به همچین چیزی برخوردید یا هر شکی در مورد مسائل مالی داشتید، حتماً از مرجع تقلیدتون یا یک کارشناس دینی معتبر بپرسید، شرایط رو کامل توضیح بدید و بپرسید این کار درسته یا نه. اصلا نباید فقط با ماشین حساب تصمیم گرفت تو این موارد.
خیلی نکته مهمی بود. یعنی هوش مالی فقط پول شمردن نیست، اخلاق و شرع هم هست. خب فکر کنم یه جنبندی خوبی از نکات اون کلاس تو مجموعه امام هادی زنجان داشتیم. اگه بخوایم خلاصه کنیم برای شما که گوش میدید، اول بدهی ها رو هوشمندانه اولویت بندی کنید. فقط مبلغ مهم نیست، قدرت طلبکار و ریسک هم مهمه.
دوم، حتما قبل از گرفتن وام با ماشین حساب وام قسط و کل بازپرداخت رو حساب کنید که ببینید اصلا از پسش برمیایید یا نه. با چشم باز تصمیم بگیرید.
و سوم، تو این شرایط تورمی ایران، وام با سود کمتر از تورم میتونه فرصت باشه برای خرید دارایی، ولی
خیلی ریسک داره و باید با احتیاط و تحلیل جلو رفت. هیچ تضمینی نیست و حتما جنبه‌های اخلاقی و شرعی رو هم در نظر بگیرید و اگه شکی دارید بپرسید.
دقیقاً. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما، با همه این پیچیدگی‌ها، بدهی، وام، تورم، مسائل اخلاقی، به نظرتون راه رسیدن به اون آرامش و امنیت مالی واقعی چیزی فراتر از این تکنیک ها چی میتونه باشه؟ شاید یه چیزی عمیق‌تر که هر کس باید برای خودش پیداش کنه.